الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين.
همون در ماهیت عیب و افراد عیب بود. گفتیم جلسه پیش که چون عیب موضوع حکم شرعی قرار گرفته، خیار بار شده حکم شرعی رد و عرش بر ای و عوار. بعد بریم موضوع شناسی بکنیم، همونجور که مثلا تو مکاسب محرمه قناع رو موضوع شناسی کردیم مفصل، بعضی از بحثا موضوع شناسی گذشت، مثلا کذب چه بحثایی داشت، توریا یا کذبه یا نه، خود بی که حل الله البی، این بی چی هستش حقیقتش، بحث مفصلی داشتیم. کلاً هرچی موضوع حکم شرعی قرار میگیره باید مفهومش رو فقها تبیین بکنن معلوم بشه چی. حالا مصادیقش و موضوعات خارجیش رو نه، اما این مفهومش رو از حیثش رو پی مفهومی باید برطرف بشه. عیبم یکی از این موضوعات موضوع حکم شرعی خیار قرار گرفته، باید بریم بررسی کنیم تبیین کنیم معناش چیه. از معنای عیب گفتیم در لغت عوار به معنای عیبه، پس فقط عیب رو تبیین بکنیم کافی حله. در معنای عیب معلوم شد فهمیدم ما یه حد متوسط داریم، مقتضای طبیعت یک شی، اگه نسبت به این منقصت داشته باشه میشه معیوب، اگه نسبت به این حد متوسط یه مزیتی داشته باشه میشه دارای کمال. این حد وسط مقتضای ماهیت شیئه.
بشیری هم یه لحظه بود برین
دفتر از این جهان شیعه تیره
این حد متوسط مقتضای ماهیت یک شیئه که اگه منقصتی نسبت به این داشته باشه معیوبه و اگه مزیتی داشته باشه میشه دارای کمال کامل. با این حد متوسط رو پس باید بشناسیم. از معنای عیب منتقل شدیم به این که این اگه تشخیص بدیم حل دیگه، اگه بتونیم مقتضای شیء و ماهیت اقتضای ماهیت یک شیء رو اصطلاحا تشخیص بدیم و حد متوسطه رو دیگه راحت میتونیم عیب و کمال رو اینا رو ازش تشخیص بدیم تمیز بدیم. اینو چطوری بشناسی؟ این مشکل ماست. دو تا راه مرحوم شه معرفی کرد برای اینکه ما بتونیم بشناسیم.
صدا نیست،
صدا میاد الان،
الان صدای شما میاد ولی صدای استاد نمیاد.
خب پس بذار رین باشه اینجا
باشه. بله اگه مقتضای ماهیت رو اون حد به وسط رو که صحت هستش صحیح هستش تشخیص بدیم دیگه کارمون راحته، عیب و کمال رو راحت میتونیم از روی اون تشخیص بدیم. دو تا راه برای تشخیص این حد به وسط وجود داره، مرحوم شیخ دو تا راه ارائه فرمودن. همونجوری فهمیدم گاهی اوقات واضحه روشنه که یه چیزی حد وسطیه و اگه از اون پایین تر باشه معیوب حساب میشه. مثلا مثال دادن برای عقل، اگه نابینا باشه اما خب پر واضحه که این معیوب پایین تر از اون حد وسط است. اونی که بصر داره میشه این حد وسطه، مثلا یکی از چشاش خیلی تیزه یا تو شب هم خوب میبینه اون دیگه میشه دارای کمالش، ولی این که بصر رو اصلش رو داشته باشه میشه این حد وسط. یا مثلا طباخت، آشپزی برای همه مثالای معروفش. پس گاهی اوقات ما سر بعضی از صفات مشکل نداریم، واضح راحت تشخیص میدیم، مناقشه و اختلافی هم نیست، اما یه موقع به این راحتی نیست تشخیصش، میریم سراغ راه دوم. راه دوم چی بود؟ میریم قالب افراد اون ماهیت اون شی رو نگاه میکنیم ببینیم چه صفاتی رو دارن. از این که قالب افراد این صفات رو دارن پس بهش استدلال میکنیم مقتضای طبیعت و ماهیتشه، اون حد مشترکش اینا رو باید داشته باشه. یه فرد اگه یکی از این صفات رو نداشت میشه معیوب، اگه یه صفت اضافه تر داشت میشه دارای کمال. مثال همون زمین و مالیات رو دادیم دیگه، زمین هایی که مثلا اون زمان بوده فرض کنید یک سوم ثلث محصول به عنوان مالیات تخصیص می شده خراج، خب این میشه حد طبیعیش، میشه مقتضای طبیعت زمین ها اون زمان. حالا اگه یه زمینی باشه که مالیاتش چقدر باشه معیوب حساب میشه؟ نصف باشه مثلا و بالا. اگه یه زمینی باشه مالیاتش ربع باشه کمال براش محسوب میشه، نه تنها معیوب نیست یه کمالی هم داره. بعد سوال آقای بختیاری پیش میاد، گاهی اوقات این دوتا راهی که معرفی شدن با همدیگه تعارض میکنن، طبق یکیش اگه حساب بکنیم میشه معیوب، طبق اون یکی معیوب نیست. کدوم ملاک قرار بدیم؟ همین مثالی که زدن رو استفاده کنیم. عبد و مقتضای طبیعتش رو نگاه میکنیم، سواد داشتن و نداشتن توش نخوابیده، مقتضای طبیعت انسان نیست که سواد داشته باشه. اما میایم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا امروزه نوع انسان ها برای سوادن. خب حالا یه عبد بی سوادی فروخته شد فرضاً، به مقتضای طبیعتش نگاه کنیم معیوب نیست، عیبی نداره. به غالب افراد خارجی نگاه بکنیم معیوبه، یه چیزی کم داره از اون صفاتی که عبدهای خارجی در خارج دارن. کدوم رو معیار قرار بدیم؟ این الان معامله آیا خیار عیب براش ثابت هست یا نیست؟ این سوال ماست، تعارض بین دوتا راهی که ارائه فرمودن مرحوم شیخ. به نظرتون چی کار باید بکنیم؟ فقهای معاصر نظرشون چیه؟ تا برسیم به جواب مرحوم شیخ، کدوم رو معیار قرار بدیم؟ ارتکاز ذهنیتون چیه؟ قلب افراد. چرا؟ چی؟
اصل یه نگاه
کنیم
انسان ها درسته امروزه مثلا اگه میشه این پیدا کردن مثلا از باقی همون زمان خدیم هم که برگردیم مندهی افراد سواد نداشتن ظاهرا اون طبیعت اصل قرار میگیره، ولی اگه از طبیعت اصلی یه امروز یه چیزی کم داشته باشن همه مثلا برعکسش ها بخونه امروز شیخ هم مثلا مثال میزن در مورد باکره بودن یا نه بودن مثلا همه بحث میکنم که حالا رو اداش نیم شاید اصلا اون حسن هم باشه نسبت به همه اون یه بحثی که یه هم ارمان کار نگاه کنیم ماهیت اصلی یه ظاهرا ملاک قرار ببینه، نه اینکه بگیم چون امروز اقدر افراد به این ویژگی یه عارضه ای هست که علاوه بر ماهیت برای شیء به وجود میاد یا برای اغلب افراد وجود
داره. دو به دو شدید ها؟ پنج نفر بودیم که رأی گیری شد.
سلام
آره. رفقای مجازی هم اگه بخوان نظری بگم بفرمان میشنویم. آره میخوام عبده رو ببینیم به دخلی میشه برگردوند یا نه.
اگر زاد هست نقصش نیست، نقص نسبت به غالب افراد امروزیش، نه نقص نسبت به ماهیتش.
خب همین سوالش اینه که نقص نسبت به غالب افراد امروزی عیب حساب میشه عرفن یا نه؟ خب همین دو تا احتمالی که اختلاف علما کلاتم اختلاف کردن، همین دو تا احتمال هم مطرح میکنه مرحوم شیخ با یه تفاوتی که الان عرض میکنی. ممکنه بگیم به تعبیر مرحوم شیخ رجح ثانی این غلبه افراد رو و معیار قرار بدیم که نتیجهش میشه که این مثالی که ما زدیم مثلا همین سیابت رو معمولا مثال میزنن این عیب محسوب نمیشه چون غالب افراد مطابق باهاشه دیگه، پس معامل خیار عیب برش مترتب نمیشه، حکم شرعی خیار عیب رو نداره. این یه احتمالیه که بگیم رجح ثانی، بگیم اینو باید معیار قرار بدیم. تعبیر مرحوم شیخ وقتی غالب افراد یه صفاتی رو دارن گویا که انه یه طبیعت ثانویه اعتباریه، به تعبیر ایشون که میخونیم از اومد یه طبیعت ثانویه پیدا میکنه، طبیعت اعتباری پیدا میکنه. حالا که این طبیعت اعتباری رو پیدا کرده هر چیزی که ناقص از این طبیعت باشه عیب محسوب میشه، اما اگه مقتضای این طبیعت باشه ولی اینکه از طبیعت اصلی هم نقص داره نسبت به طبیعت اصلی ولی دیگه عیب محسوب نمیشه. بعد میفهمم که همین شاید وجه بوده تو ذهن علما که فرمودن اندسای بو ولیسد ایبن فل اما این فتوای مشهور و معروفی همه فقها دارن، علامه هم دارن، مرحوم علامه دارن. گاهی اوقات همین نکته ای که گفتیم الان توی مثال خوب دقت کنید، اگه عمه‌ای سیبوبت داشته باشه گفتیم عیب محسوب نمیشه. حالا سوال، اگه اینو نداشت، طبق خلقت اصلیش بود، بکارت داشت، این آیا عیب محسوب میشه یا نه؟
کمال
قرار شده فعلا رجه حسانی باشیم، قلب افراد رو معیار قرار بدیم. حالا سوال می‌پرسیم، حالا که قرار شد این دومی معیار قرار بدیم، آیا اگه طبق مقتضای اصلیش بود و مثل قالب افراد نبود، سیابت نداشت، بکارت داشت، این الان براش عیب حساب میشه یا نه؟ یا کماله؟ مقتضای طبیعت اولیه و اصلیه نیست، قبول داریم. حالا سوال، این منقصت یا مزیت؟ منقصت باشه میشه عیب، مزیت باشه میشه کمال. اینجا ظاهرا گفتن کمال محسوب میشه اصلا، نه تنها منقصت نیست، نه تنها عیب نداره، بلکه کمالی هم داره. برعکس میشه. همین مثال رو دقت بکنید، تو این مثال طبق غلبه افراد لحاظ کردیم، لذا اونی که بر خلقت اولیه بود گفتیم اصلا کمال داره، نه تنها عیب نداره، کمال داره. برعکس یه مثال میزنیم برعکس بشه، یعنی بازم همون غلبه افراد رو میخواییم معیار بگیم، فعلا وارد قول دوم نشدیم، همون غلبه افراد معیار ماست، حد وسط ماست. یه موردی رو پیدا میکنیم که بر طبق خلقت اصلیشه، اما اون عیب حساب میشه دیگه، یعنی عکس و برعکس. عبد اغلب رو مثال زدن براش. خب مقتضای طبیعت انسان اینه که ختنه شده به دنیا نمیاد انسان دیگه، مقتضای طبیعتش اینه که اغلب باشه. حالا اگه عبدی رو اول قالب افراد، قالب اگه بخوایم لحاظ بکنیم قالب افراد رو ختان داره، حالا اگه یه عبدی فروخته شد اغلب طبق مقتضای اولیش، آیا این مزیت حساب میشه یا منقصت حساب میشه؟ عیبه یا نه؟ یه زحمت اضافه داره. نه یه نکته هم میگن ظاهرا مورد خطرناکه، تعبیر دارن موردن للخطر به ختانه، اگه انسان بعد از بلوغ بخواد ختنه بشه میگن آره گاهی اوقات آثار زیانباری داره و خلاصه با مشکلاتی مواجه میشه، موردن للخطر به ختانه، این پس یه عیب محسوب میشه برایش. توضیح این دوتا مثال یه بار دیگه، ما حد به وسط رو گرفتیم چی؟ غلبه افراد. حالا طبق خلقت اصلی بودن گاهی اوقات مزیت حساب میشه، تو اون مثال سیابت، گاهی اوقات عیب محسوب میشه. پس وقتی این معیار باشه باید دقت بکنیم، گاهی طبق خلقت اصلی بودن مزیت، گاهی عیبه. البته یه انقضی توی مثال دوم که عبود داره مرحوم شیخ، اللهم الا ان یقالی داره، الا ان یقال، ممکنه کسی بگه خود اغلق بودن عیب نیست که، این که طبق طبیعت اولی از خود نفس این که عیب نیست. پس چی عیبه؟ عیب فقط اینه که مورد خطر هست، این غیر از اون اغلق بودنه. پس اون مقتضای طبیعت اصلی بودن که عیب محسوب نشد. یه نکته دیگه این که حالا اگه کسی بخواد بره ختانش بکنه با خطر ممکنه مواجه بشه، لذا گفتن این عیب مختص کبیره ها، یه رفتار کوچولو مثلا 6 7 ساله باشه این اصلا عیب محسوب نمیشه. پس معلوم میشه خود این عقلت بودن عیب نیست، وگرنه تو 6 7 ساله هم باید عیب محسوب میشد، تو صغیر هم باید عیب محسوب میشد. نه یه نکته خارجیه، این زمینه میشه برای اینکه اگه خواستن ختانش بکنن در معرض خطر قرار بگیره اون عیب محسوب میشه، که دیگه ینعکس نمیشه اون موقع. پس جمع‌بندی میکنیم، گفتیم گاهی این دوتا راهی که ارائه دادیم با هم دیگه تعارض میکنن، یه احتمال اینه که بگیم رجه حسانی معیار بشه غلبه افراد. نکتهش هم حالا بذارید دومی رو بگم تا نکتهش این مقدار واضح تر بشه. نکتهش چیه که رجه حسانی؟
یه چیزی میگفتن توی علومت، یعنی که تو هم اول عیب فکر کنم که نمیگن مثلا یه همچین چیزی مثلا توضیح نمید، قید سلامت رو نمیزنن، چون که
به حالت عادی باید اون کالا سالم باشه تا تحویلش بدن. برای همین میشه برد اینو تو همون فاز غلبه افراد، یعنی اون چیزی که نیاز به گفتن نداره.
مقتضای اطلاق عقد چیه مثلا؟
بله، مقتضای اطلاق
همون نقطه‌ای که اون اول میگفتن، لازم نیست مثلا شرط بکنی این کالا رو میخرم به شرطی که سالم باشه. نه، اینم لازم نیست شرط بکنی. مقتضای اطلاق عقد، همین که اون طرف نگفته این معیوبه، قید نزده، مقید به عیبش نکرده، هم مقتضای اطلاق عقد اینه که کالا سالم باشه. حالا ببین دو تا معیار، مقتضای اطلاق اینه که طبق خلقت اصلی باشه یا طبق غالب افراد. این حالا تو دوم، قول دوم که گفتم واضح‌تر، بیشتر بهتر توضیح میدیم، واضح‌تر میشه. پس نکتهش این لمش فقط همینه، چون ما طبق مقتضای اطلاق عرف دیگه، عرف باید عیب و تشخیص بده. عرف های اطلاق عقد رو اقتضا مقتضی چی میدونه؟ مقتضی این که مطابق غالب افراد باشد، یا این که مقتضی خلقت اولی مطابق خلقت اولیه باشد. این مهمه تو خیاره. ما یه روایتی نداریم که مثلا این راه یا این راه کدومش معیوبه. بعد بریم سراغ عرف، ببینیم که عرف کدوم مقتضای اطلاق عقل کدوم میدونه، این که مطابق قالب افراد باشد یا این که مطابق خلقت اولیه. قالب افراد
این چیزی میخواد قیمت قالب افراد
بشه، این کار طبیعتش نداشته، طبیعت اصلیش ممکنه یه چیزی بوده، آره، ولی الان چون قالب افراد اینه، منم که میخوام برم مثلا عبد بخرم، قالب افراد اینن دیگه، همینو میخوام بخرم. عرف شاید قالب افراد رو ترجیح بده همین نظر اول.
اما این میشه هر دو طوره، یا رو مثلا در مسائل مختلف توشته باشه و بعض وقتا منطبق باشه این اغلبیت، تشخیص بدیم اینجا به خاطر همون
اغلبیت همون اقتضای اول. بله، اونجایی که مطابق هستند که هیچی، عرف همون رو تشخیص میده، یعنی میگه قالب یا نمیتونیم دقیقا مشخص بکنیم. ولی بحثمون سر تعارضه، میخوام ببینیم تو تعارض چیکار میکنه. اقتضای خلقت اولیه یه چیزه،
یعنی خودش نمیشه، شاید توی مصادیق متعدد ملاک آمدرد باشه.
باید مثالهای مختلف بررسی کنیم دیگه، همین. باید ببینیم که آیا عرف همیشه دائما مقتضای غالب افراد رو میبینه یا نه. مثالای مختلف رو باید بررسی کنیم. مثلا شما یه مثال باید راه بدید، بگید نه اینجا خلقت اولیه رو عرف لحاظ میکنه، موقع ما با ارتکاز خودمون آیه کشاکی با ارتکاز خودشون بسنجن ببینن که اینجا غالب افراد رو لحاظ میکنه عرف یا نه خلقت اولیه رو. خب این قول اول. قول دوم یا راهکار دوم برای اینکه این تعارض برطرف بشه، وقتی دو تا راهکار با هم تعارض کردن چیکار بکنی؟ و یمکن ان یقال، مرحوم شیخ میگن فرمودن که ممکنه بگیم که خلقت اصلی رو ملاک قرار بدیم، منتها با یه قیدی، خلقت اصلی رو ملاک قرار میدیم و عیب یا نقص بودن رو نسبت به اون میسنجیم. لذا همین سیاوت رو میگیم عیبه. چرا؟ چون خلقت اصلیش اقتضاش اینه که بکارت داشته باشه. منطقه خیار عیب و حکم رو دیگه اینجا ثابت نمیدونی، فقط برای تشخیص عیب میریم سراغ خلقت اصلی. چرا میریم سراغ خلقت اصلی؟ این پرانتزی فعلا بمونه تا بعد توضیح بدم که چرا خیار عیب. اول بگم که چرا خیار عیب نیست، بس اونو توضیح میدیم. اما خیار عیب ثابت نمیشه، پس ما دو تا نکته رو باید توضیح بدیم، دو تا مدعا. اولا چرا میریم سراغ خلقت اصلی و اگه از اون نقصی داشت عیب محسوبش میکنیم؟ ثانیا چرا خیار عیب ثابت نشه اینجا؟ اول دومی رو میخوایم توضیح بدیم که مطابق متنه. خوب دقت بکنید، گفتیم که ما چطور تشخیص میدادیم که عیب، میرفتیم سراغ مقتضای اطلاق عقد دیگه، ببینیم عقد مقتضای اطلاقش چیه، عرف با کدوم میسنجه. فرض کنید که عرف، بعدا توضیح میدیم چرا، مقتضای خلقت اصلیه رو ملاک قرار میده برای عیب. مقتضای خلقت اصلی رو قرار بده، پس سیابت میشه عیب، چون مطابق خلقت اصلیه نیست. اما خیار عیب هم ثابت نمیشه. چرا خیار عیب ثابت نمیشه؟ چون وقتی غلبه افراد بر سیابته، خود این یه قرینه میشه، نیاز هم نیست شرط بکنن که این مثلا عمه سیابت داره سیه به هستش، خود این قرینه میشه که با یه التزام پیدا کردی و خریدار مشتری التزام پیدا کرده به این عیبه، برعکس التزام به سلامت دیگه نیست، به معنی اینکه باکره باشه، التزام به بکارت نیست، برعکس خود این قلبی افراد قرینه میشه، برای اینکه این التزام پیدا کرده. فروشنده میگه من از این عیبه بریم، به قرینه قلبی افراد لازم نیست تو وقتم ذکرش بکنم. مشتری هم که میخره خودش رو ملتزم میدونه، میگه بله من قبول دارم ایشون قالب افراد اینجوری، هم من قید نکردم باکره باشه، پس تو قالب افراد برخورد میکنی. بنابراین درسته که خیار عیب در صورتی که نسبت به خلقت اصلیه یه چیزی نقصان داشته باشه ثابت میشه، منطقه این چجوری ثابت میشد؟ کبراش چی بود؟ گفتیم اقتضای اطلاق عقل اینه که سلامت باشه، با این اطلاق دیگه، اطلاق ممکنه یه قیدی بخوره مقید بشه دیگه، خیار عیب ثابت نشه. یکی از قیداش هم همین غلبه افراد در خارج هم، این خودش قید میشه که پس حالا که غلبهشون اینجوری هستن بایه ملتزم شده به این، مشتری ملتزم شده به این، پس حق خیار ثابت نمیشه، اقدام کرده به تعبیری خودش. فرض گرفتیم که عرف خلقت اصلیه رو معیار قرار نده، میگیم چرا، اینش رو قرار تو بعدن توضیح بدیم. حالا با فرض این که معیوبه، میخوایم بگیم خیار عیب نداره، توضیح دادیم چرا خیار عیب ندارد.
عیبش ملتزم،
آره، چون به عیبش اقتضای اطلاق، اینجور جاها اقتضای اطلاق اتفاقا اینه که ملتزم به عیب شده برخلاف اون جاهای دیگه. اما چرا حالا این قول دوم اصلا مرحوم شیخ مطرح کرد؟ چرا گفت این عیبه؟ چرا گفت ملاک رو بریم خلقت اصلیه و با اون بسنجیم عیب بودن رو؟ چیزی میخواید بفرمید آقای سلامی؟
خیلی رجا نه عرضی ندارم،
سلامت بشه. خب اینو دیگه مرحوم شیخ اینجا توضیحشو ندادن که چرا این یمکن ان یقال رو گفتن، که چرا فرمودن که بریم سراغ این که ملاک رو خلقت اصلی قرار بدیم. ولی از مباحث آینده یه روایتی داریم، روایت سمرسله سیاری، قبلا هم داشتینش، این بحث قضاوت ابن ابی لیلا، که تو اون روایت این جمله درش به کار رفته که حالا این روایتش هم بکنم، صفحه 360 خط یکی به آخر، این این تعبیره: کل ما کان فی اصل الخلقت فزاد او نقص فهو عیب. اصل خلقت رو به عنوان معیار معرفی فرمودن در روایت از قول نبی مکرم اسلام، اصل خلقت معیاره، اگه با اون اصل خلقت تفاوت داشت، نقصان یا زیادت داشت نسبت به اون میشه عیب. منشأ این یمکنن یقال اینه که درسته که عرف های کشاکی، ما قبول داریم که عرف هم غلبه افراد رو لحاظ میکنه، اما در جایی که شر بیاد خودش یه موضوع رو تبیین بکنه، خب تبیین شر مقدمه، چون شعار موضوع احکام به یاد خودش میتونه هر چیزی رو در موضوع احکام خودش عکس بکنه. وقتی خودش تبیین میکنه که من مثلا مرادم از عالم فقط عالم عادل هستش نه مطلق عالم، باید حرفش عکس بکنیم دیگه، چون موضوع حکم شرعی به یاد خودش آره.
یعنی
موضوع
اصلی بدونیم توی مباحث مدرسه بین، یعنی مثلا احکام بین حاشیه‌ای چیزی که مثلا عرف در زندگی میکنه در باش سر کار داره، نه خاشیه اون
بهش مثلا یه توضیحه بر اون. حرف خوبیه. لذا مرحوم شد چرا گفت یمکن، اگه روایت داشتیم که باید میگفت رو جهل اول، نه باید با یمکن اول بگه رو جهل ثانی، باید بیاد با یمکن یقال. حالا این سوال پیش میاد که اگه روایت داریم پس چرا مرحوم شد اول صریحا گفت رو جهل ثانی، بعد با یمکن یقال گفت ممکنه خلقت اصلیه رو قرار بدیم معیار ملاک؟ همین نکته شده که باب معاملات اگه شرط بیانی هم داره نوعاً اینجوریه که برای امضاه، نمیخواد یه معنای جدیدی یا یه چیز جدیدی به نام عیب رو تأسیس بکنه و خودش دیر بناشو بذاره. همون چیزایی که بین عرف هستن نوعاً اینجوریه، غالباً، البته غالباً اینجوریه، مگر اینکه صریحاً بیاد یه جایی رد بکنه. رضا با یه روایت سیاری اونم تازه مرسله و اینا نمیشه ثابت کرد که شاره اینجا اومده تأسیس کرده خودش خیار عیب رو. همش با هم دیگه، باب معاملات این روایت هم صریح نیومده یه چیز رو تأسیس بکنه، اینا رو هم دیگه. مساوی نیستن مرحوم شیخ، اول میگه رجع هستانی، بعد دومی رو با یمکنن یقال میگه، یعنی اینو قوی تر میدونه، رجع هستانی رو قوی تر میدونه، مساوی نیستن در نظر مرحوم شیخ.
تو مرحله اول بخواییم مثلا
ما روایت رو در واقع تعیین
می‌کنیم. عرف فرض کردیم غلبه افراد رو معیار قرار میده. اولش هم شما همین نظری برخلاف آقا سیدی حرف رو میزد، گفتنی بود جان شما خودتون گفتید عرف غلبه افراد رو معیار قرار میده، حالا عرف اینو معیار قرار میده، بعد روایت اومده گفته خلقت اصلی معیار قرار بدید. این یا باید تأسیس باشه، چون امضای این که نمیتونه امضای این باشه، دو تا راه جدا، یا باید تأسیس باشه، شخص خودش گفته که من وقتی میگم عیب، وقتی میگم که معیوب خیار دارد، مرادم این از عیب، اونی که با خلقت اصلی فرق بکنه، تأسیسی شد دیگه، عرفی نشد. یا باید اگه میخواد امضا باشه، امضا که نمیتونه محسوب بشه، باید تأسیسی باشه، یا اینکه باید بگیم روایتش مثلا مرسل است و نمیتونی بهش عمل بکنی، یکی از این دو راه.
این مثلا ما وقتی تو این دور زمان میبینیم یک عبدی سواد نداشته باشه، واقعا اشکال میبینیم، یعنی عید میدونم توی
خب دیگه قرار شد قلب افراد ملاک قرار بدیم دیگه.
نه خب الان داره این روایت ما رو به سمتی صحب میده که
روایت رو گفتیم دیگه، توضیح دادیم روایت رو مرحوم شیخ به کاملهی نپذیرفتن دیگه، یعنی گفتم ولو این که عیبم ندونیم ولو این که عیب بدونیم، خیار عیب اینجا ثابت نمیشه تو سیابت.
بله خیال ثابت نه، میخوام تو همون عیب، یعنی عرف آدم خود آدم تلقی میکنه اینجا عیب وجود داره،
ارتکاز ذهنی اینه که عیب وجود داره.
بله.
تو سیابت
نه توی حالا من تو این دور زمانه در مورد ثبات مثلا برای
دیگه من فکر کردم رجع ثانی دیگه، یعنی اینجا خیارای وجود داره اگه ثبات نداشت، چون غلبه افراد معیار قرار شد باشه، رجع ثانی یعنی همین، یعنی غلبه افراد معیار قرار میدی.
این میشه بحث شبیه بحث نما آقا انجام بدیم تفصیل قائل بشیم، وقتی من خاصت مثلا در احزاء در جوار شخص مثلا کسی حافظش کنه مثلا از بار، و خب این ارتباطی شاید خیلی نزدیک به خیلی قرب داره، اما یه چیزایی هست که یعنی شاید مثلا منطقی بهش نگاه کنی، فلسفی نگاه کنی، یعنی خواهم ترکی نگاه کنی، یه چیزایی هست که اضافه های ما آزاد است، شبیه به اون چیزایی که بودیم نماعات منفصله، نه نماعات منفصل، نماعات منفصل اصلا جز شیء حساب نمی کردن احکامش. مثال از ما دقیقا خواهم به خاطر مثال عبدی که سواد دارد، کتابت دارد، به اینکه مثلا حالا اگر ببخشید خطره نشده باشد یا سیاوت نشده، اینها گویا چیزایی هست که متصل به شخصن، اما یه چیزایی هستن که عارض بر شخص هستن، عارض بر اشخاص هستن، مثلا یه مانه مثلا آشپزی کردن هم یا کتابت کرد، این حالا رو به تفسیر خارج باشیم بین مثلا اون چیزی که بود، نمیگه این نداشتن این بستا چرا؟ دقیقا اگر به این بسیط بهش بیگذاره میخواد براش قرار بوده برو میگه برو این بست چرا؟ چون همه کتاب دارن، همه سواد دارن، همه نمیدونم یه هنری دارن، شما هیچ کدوم از این رو نداری، فقط عبد هستی مثلا عبد خالص هست، این رو شما بگم این روز بشه یه تفسیری هم بینش خارج شد برای یه تحلیل کار عرفا.
بله درست میفرمایید، ولی خب اصل اینه که ملاک عرفه، اگه عرف تشخیص داد این عیب داره، چون گفتیم خیار عیب موضوعش عیبه دیگه، اگه عرف این کالا رو معیوب دانست دیگه خیار عیب برش بار میشه، شارع احکامش رو مترتب میکنه، خیار عیب برش بار میشه. اما اگه یه جایی فرض کنید با اینکه مندست داشت نسبت به غالب افراد، اما عرف این رو عیب ندانست، از غالب افراد اینا رو برای همین گفتیم که بریم کشف کنیم عرف چیا رو عیب میداند چیا رو عیب نمیداند، در نهایت به همین عرف برمیگرده. اگه شما گفتید سواد عرف عیب حساب نمی کند، سواد نداشتن رو ولو در زمان ما،
یه نقیصه غیر عیبی مثلا میدونه، میشه اینطور مثلا تفسیر، چون معمولا آقایون توی بحثای عرف میگن که عرف تحلیل ندارد، تحلیل که معمولا انجام میدن، و اگر با تحلیل به این نکته برسیم شاید بشه مثلا
خرفتون. حالا بین نقیصه ها تفصیل دادن در ادامه بحث یه نکته ای داریم و اینجا تو پرانتز کوچولو بهش اشاره کنم، بعدا مفصل توضیحش میدم. هر نقیصه ای رو بعضی گفتن نه، نقیصه ای که موجب نقصان مالی بشه، نقیصه ای که باعث بشه پول کمتر داشته باشه در مقابلش، اونا فقط عیب ثابت میکنن. این بحث رو جلوتر مفصل‌تر داریم. بله اینجوری نیست که مطلقا عیب رو، یه تفصیلاتی جلوتر داریم، هنوز بحث داریم با این که عیب دقیقاً چی هستش. خب بریم سراغ مقتضا سره. ثم مقتضا حقیقت الشی خونده بودیم، ثم مقتضا حقیقت الشی قد یعلم من الخارج، گفتیم ما باید مقتضای حقیقت شیء رو بشناسیم تا بتونیم عیب رو تشخیص بدیم. اینو محور این اصله. دو راه داره. یک، قد یعلم من الخارج که مقتضا حقیقت الحیوان الاناسی و غیرهی فانه یعلم ان الاما حیوان. مثل این که حیوان اناسی و غیر اناسی، حیوان ناطق رو هم جز زیر مجموعه جنس حیوان قرار میدن علما دیگه، عبد و اما و اینا رو تو بحث به حیوان، حیوان ناطق و صامت رو با هم دیگه بحث میکنن. حیوان اناسی و غیره ای، خب اما براشون عیبه. شما مثلا میری یه چهارپا قاطر یا یه اسب میخوای بخری، اما براش عیب محسوب میشه. و معرفت الکتاب فی العبد و طبخ فی الاما کمال فیه ما، اینا کماله. اول فقط یستکشف، گاهی کشف میشه ذالک به ملاحظت اغلب الافراد، گاهی این حقیقت شی ذالک کشف میشه با ملاحظه اغلب افراد. اینم راه دومه. یه سوال متنی رو پرسم ببینیم ارتکاز ذهنی شما، این من الخارج یعنی چی؟ یعنی اگه بخوام با یه من بگیم خارج از چی؟ معمولا خروج به حرف جر من متعدی میشه. یه اولم من الخارج، خارج از چی مراده؟ قرینه مقابله آقای مدرسی میگن خارج از ملاحظه غلبه افراد. باشه که توضیح دادیم ما گفتیم یعنی واضحه، معلومه که ایبه. خارجشون میزنن به همین خارج خودمون که عبدی که در خارج میبینیم ببینیمش متوجه میشیم که عیب داره. اینم یه احتماله. دو تاش هم گفتن اتفاقا، یعنی این حاشیه شهیدی گفته خارج از ملاحظه غلبه افراد به قرینه پایینی. فإن وجود صفت فی اغلب افراد شی یکشف عن کونه مقتضی الماهیت المشترکه بین افراده. وقتی شما غالب افراد رو میبینی، وجود یه صفتی در بیشتر افراد، این کشف میکنه که مقتضای ماهیت مشترک بین افراد همینه. و که اون تخلف فی النادر لعارضن، اون یه دونه ای که مطابق این قالب افراد صفت نداره، اون به خاطر یه امر عارضیه. تخلف از اون صفت قالب افراد در فرد نادر به خاطر یه عارض، امر عارضیه، مقتضای ماهیت مشترک نیست، به خاطر امر عارضیه. ماهیت مشترک در مقابل امر عارضه، گاهی اقتضای ماهیت مشترک است گاهی امر عارض. حاضا ولم یکن متردن فی الواقع، ولی این که شما میری گاهی میبینی که دلیلش چرا مترد نیست، اذ کثیرا ما یکون و اغلب الافراد متصفتن به صفتن لامر عارضی او لامور مختلفه. چون خیلی وقتا میبینی که غالب افراد یه صفتی رو دارن که این به دلیل امر عارضیه، یه صفتی رو دارن که بخاطر شرایط مختلفی که پیش اومده این صفت رو پیدا کردن. مثلا امروزی که با سواد شدن بخاطر شرایطه. یا مثلا فرض کنید که می‌بینید عبدهایی هستن که توی آفریقا سیاه چرده شدن، خاطر اینکه زیر آفتاب زیاد بودن تو عربستان، مثلا پوستشون سیاه شده، تیره شده. این تیرگی پوست نه اینکه این صفت جز ماهیت و ابتدای ماهیته، نه، این لامران عارضیه. پس در واقع ما می‌بینیم گاهی اوقات اینجوریه که افراد یه صفتی رو پیدا می‌کنن با امر عارض یا با شرایط مختلفی که توش بودن. الا ان بناء العرف والعاده على استكشاف حال الحقيقه عن حال اغلب الافراد، اما عرف اینجوریه، عادتا کشف میکنه حال حقیقت ماهیت مشترکه رو از قالب افراد، میگه این صفت رو غالبا داشتن مال ماهیت مشترکشونه. و من هنا استمرت العاده على حصول الذنب ثبوت صفت لفرد من ملاحظه اغلب الافراد. به خاطر همین اصلا عادتا استمرار پیدا کرده، این عادت همه شده که زن پیدا میکنن که وقتی یه صفتی برای فردی بود، وقتی برای قالب افراد بود، برای فرد دیگه هم که ندیدن وجود داره. فان وجود الشیء فی اغلب الافراد لا یمکن الاستدلال بهی علی وجوده فی فرد غیرها. بله، ما در واقع و تکوین نمیتونیم استدلال جزئی به جزئی بکنیم، لاستحاله الاستدلال ولو ظنا بالجزئی علی الجزئی، که جلسه پیش سوال کردم توضیح هم دادم. از جزئی که نمیشه، ولی اینکه حالا 4 تا جزئی باشن این صفتو دارن بعد استدلال بکنیم برای پنجمی، از جزئی به جزئی که نمیشه استدلال بکنی. اما الا انه یستدل من حال الاغلبه الا حال القدر المشترک، با یه واسطه میگیم حالا که غالب افراد اینجوریان پس زن پیدا میکنیم که این قدر مشترک اینجوریه، ثم یستدل من ذلک الا حال الفرد المشکوک، اونم برایش استدلال میکنیم که چون قدر مشترک اینه پس این مشکوک هم باید طبق قدر مشترک داشته باشه. این استدلال عرفیه، این تسامح عرفیه، قبلا هم گفتیم دنبال ماهیت فلسفی و حقیقی این چیزا که نیستیم دیگه. حالا بعضی مثلا به شیخ هم اشکال گرفتن مثلا این بحثا که معلوم مثلا بینایی و عدم بینایی و بصر اینا که جز ماهیت انسان نیست که، حقیقت و ماهیت انسان از حیث فقهی و منطقی و فلسفی چیه؟ اما حیوانیت و ناطقیت دیگه، اب دست هم نداشته باشه طبق ماهیت مشترک حیوانیت و ناطقیت رو داره. طور واضحه که مرحوم شیخ دارن میگن عرفی، ماهیت عرفی نه ماهیت فلسفی. این تعابیر رو که به کار بردن اصطلاحات و مقتضای ماهیت شی ذهن ما رو نبره ماهیت فلسفی انسان مثلا چیزای دیگه. خب یه نکته از خارج ادا عرفتن بگم، علما میگیم عباراتشون نگاه میکنیم از این حد متوسط تعابیر مختلفی دارن. بعضی ها گفتن ای خروج از مجرای طبیعیه، مجرای طبیعت، خلقت اصلیه، اصل الخلقه، این تعابیر مختلف همش به همین معنای ممشون خواهم میگن، همشون دارن همینو میگن که چون غالب افراد یه صفتی رو داشتن این از استدلال کردن برای اینکه ماهیت مشترک اینو داره، به زرگی یه فردی اون صفت غالب افراد رو نداشت میشه معیوب. عبارتشون مرحوم شیخ میدونید دیگه تجمیع زنون باید بکنه، اینکه صرفا با لغت و عرف عیب و تشخیص بده خیالش راحت نمیشه، هنوز باید داره حرف فقها و علما هم بررسی بکنه، هر قرینه ای که میشه جمع بکنه بعد موقع بتونه فتوا بده.
یعنی خلقت اصلی هم با توجه یعنی مصداقی از غالب افراد مثلا
الان میخوایم همینو میخوایم بگیم که اونا که گفتن خلقت اصلی منظورشون غالب افراد بوده، معلوم شد میخواد بگه چون عرف غالب افراد رو نگاه میکنه. اذا عرفت هذا تبین لك الفجر في تعريف العيب في كلمات كثير منهم، کلمات بسیاری از علمای به اینجوری تعریف کردن، بالخروج عن المجرى الطبيعي، اصل این تعریف و علامه در قواعد، بعضی به جای مجرى طبیعی گفتن خلقت اصلیه، بعضی گفتن اصل الخلقه، ما زاد او نقص عن اصل الخلقه. و هو ما یقتضی، هو یعنی مجرى طبیعی چیه، و هو این مجرای طبیعی ما یقتضیه الخلقت الاصلیه، این طبیعت شیء خلقت اصلی و اولیه شیء چه اقتضایی داره، و ان المراد بالخلقت الاصلیه ما علیه اغلب و افراد ذلک النوع، مرادشون از خلقت اصلی اونه که افرادشون دارن، آیت فلسفی اینه که معلوم مراد نیست، مراد اینه که اغلب افراد اونو دارن، و ان ما خرج عن ذلک بالنقص فهو عیب، اگه یه چیزی منقصت از اون خلقت اصلی داشت میشه، و ما خرج عنه بالمزیت فهو کمالون، ببینید به زائد تعبیر نکرده، دیروز هم اشاره کردم اگه مزیت داشته باشه کماله، مزیت محسوب بشه عرفن، وگرنه کسی مثال دادن عبدی که 6 تا انگشت داره عیبه، زائد داره ولی عیبه، نگفتن که ما خرج عنه بالزائد فهو کمال، نه ما خرج عنه بالمزیت فهو کمالون. فضیعه، ضیعه اون زمینه قطع زمین کشاورزی و اینا که جمعش هم میشه ضیاع، فضیعه تو ازا لوحزت من حیث الخراج، از حیث خراج میخوایم ببینیم یه ضیعه معیوب محسوب میشه یا نه، فما علیه اغلب و ضیاع من مقدار الخراج خب مقتضا طبیعتها، اون مقدار خراجی که اغلب ضیاع اغلب زمین ها برش هستن میشه مقتضای طبیعت این ضیعه، و زیادت الخراج علی ذلک المقدار عیب، بیشتر عیب بود مالیاتش میشه عیب بر اون زمین، و نقصه و انحط کمال، کمتر از اون ما علیه اغلب الضیاع بود میشه کمال براش، و کذا کونها مورد الاساکر، کذا یعنی چی؟ حکم ضیعه رو داره کونها، این که ضیعه مورد الاساکر باشه، مورد اسم مکان از ورود دیگه، جایی باشه که لشکرها اونجا اتراق میکنن یا خلاصه آره نزدیک پادگانه یا این چیزا، مورد الاساکره، مثلا وقتی میخوان لشکر از شهر بره بیرون یه روز که راه میره به اینجا میرسه اتراق میکنه، شب دوباره فردا راه میرسه، اینجا اصلا جای مشخصی برای اتراقشه. حالا اگه زمینی اینجوری باشه براش عیب محسوب میشه یا نه؟ درد سر داره دیگه، بالاخره میان و از رو زمین رد میشن و محصولات رو ممکنه خراب کنن و بخورن و این که یه ظرفی معروف باشه اینجا اطراق میکنن عیب براش محسوب میشه. و کذا، پس کذا رو به چی بزنیم تو عبارت؟ کونو ها خود زیعه میخوره به زیعه، کون زیعه مورد الاساکر
یعنی اگه اساکر میان اونجا سبب مزیت میشه که خوب این کمالش، اگه سبب نقصان میشه اومدن اساکر میشه
ازا. یعنی پس باید با مقتضای طبیعت بسنجیم ببینیم ای پس یا نه اینجوری، که اینجا تو این مورد تو این مثاله میشه چی؟ میشه ای مثلا با این توضیحی که دادیم. این تا اینجا پس چی شد؟ دو تا راهکار معرفی شد. ثم لو تعارضا، بحث تعارض، اگه این دو تا راهکار با هم دیگه تعارض کردن، ثم لو تعارضا مقتضى الحقيقة الاصلية و حال اغلب الافراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا، دو تا چیز با هم تعارض کردن، یک مقتضای طبیعت و حقیقت اصلیه، دو اون حال غلبه غالب افراد که برش عرفن استدلال میشه بر حقیقت. غالب افراد که عرف استدلال میکنه بر حقیقت یه چیز میگه، ولی خلقت اصلیش مقتضاش یه چیز دیگه است. این دوتا با هم تعارض کردن. احتمال اول اینه که رجح ثانی، اگه عدلش رو بخوای صفحه بعد پاراگراف آخر میشه عدلش، و یمکنن یقال ان العبره بالحقیقت الاصلیه، اون میشه یعنی رجح الاول. صفحه بعد یمکنن یقال این رجح الاول، اینجا رجح ثانی فعلا نظر اینه، پس معلوم شد نظرش اینه، اونو با یمکنن یقال میگه. رجح ثانی و حکم الشیء به حقیقت ثانویت اعتباریه، گویا یه حقیقت ثانویه اعتباریه پیدا کرده که یعتبر از صحت و العیب و الکمال به نسبت الیها، که صحت و عیب و کمال رو نسبت به این حقیقت ثانویه اعتباریه میسنجیم. و من هنا، حالا از همین جهت بوده که لا یعد و ثبوت الخراج علی الضیعت عیبا، مالیات داشتن بر زمین گفتیم اگه مقدار متعارف باشه خراج متعارف عیب نیست، با اینکه خلقت اصلی زمین رو نگاه میکنیم حالت اولیاش اینه که مالیاتی چیزی نداشته باشه زمین. و من هنا به خاطر اینکه رجح ثانی لا یعد ثبوت الخراج علی الضیعت عیبا ما ان حقیقتها لا تقتضی ذلک و انما هو شیء عرض اغلب الافراد، بلکه این خراج چیزی هستش که عارض شده بر اغلب افراد. فصار مقتضى الحقيقة الثانوية، مقتضای حقیقت ثانوی زمین ها این بوده که خراج داشته باشن. بل عیب لا يحصل الا بزیادت الخراج الى مقتضى الاغلب، حالا که اینجوری شد پس عیب کیه؟ وقتی که بیشتر از مالیات متعارف و اغلب افراد مالیات داشته باشه اون موقع میشه عیب. بل عیب اون موقع دیگه لا يحصل الا بزیادت الخراج الى مقتضى الاغلب، خراجش بیشتر از متعارف و اغلب افراد باشه. و لعل هذا هو الوجه في قول كثير منهم بل عدم الخلاف بينهم في ان الثيبوبه ليست عيبا في الامام، شاید فقها که فتوای مشهور و معروفی هم هست همه هم گفتن مخالفی هم شیخ ما پیدا نکردیم، گفتن ثیبوبت عیب نیست در امام، شاید نکتهش همین بوده که غالب افراد و امام ثیابت داشتن، لذا هرچند با مقتضای خلقت اصلی و اولیه فرم کرده، اما چون غالب افراد اینجوری بودن دیگه عیب حسابش نکردن فقها. این در ارتکاز فقها هم همین بوده که رجح ثانی غلبه افراد مهمه و ملاک و معیاره. وقت یعنی اکس دیگه الان وقتم تموم شده اون برای رئیسی بنی های بختیاری هم خسته شد
شاید به خاطر که اتفاق مطالعات فیلتی و